ساعت 9 صبح اینجا رادیو آزادی است. شنوندگان گرامی، در این ساعت بخشی از همیان به مجله فرهنگی خواهیم پرداخت و اما برخی از گزارش ها را هم پخش میکنیم. نخست به خبرها از جاوید نعیمی گوشید.
نخست سرخط خبرها، صدر اعظم بریتانیا گفته که تهدیدهای شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان کاهش یافته است. سازمان ملل متحد میگوید در حدود 6000 نوجوان افغان پارسال از طریق راه‌های قاچاقی وارد اروپا شدند و وزرای خارجه اتحادیه اروپا روی پلان اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران توافق کردند. مشروع خبرها، صدر اعظم بریتانیا میگوید که تهدیدهای شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان کاهش یافته است، اما روی این موضوع تاکید کرد که تا حالا پیشرفت‌ها در افغانستان یقینی نشده و در حال حاضر این کشور به توسعه پروسه سیاسی نیاز دارد. صدر اعظم بریتانیا در سخنرانی به پارلمان آن کشور از احتمال کشته شدن عساکر بیشتر بریتانیایی در افغانستان سخن گفت و امسال را برای پیروزی در برابر گروه طالبان حیاتی عنوان کرد. دیوید کامرون همچنان از افزایش 17000 تن در صفوف اردوی ملی افغانستان خبر داد، اما از غیر مؤثر بودن پلیس در 6 ولایت افغانستان صحبت کرد. صدر اعظم بریتانیا این موضوعات را یک هفته بعد از سفرش به افغانستان و دیدار با رئیس جمهور کرزی با وکلای پارلمان آن کشور ابراز کرد. در ادامه تطبیق فیصله های جرگه ملی مشورتی صلح، رئیس جمهور افغانستان در اجلاس به روز دوشنبه در کابل گفت که شورای عالی صلح را به شرکت شخصیت های نخبه این کشور تأسیس خواهد کرد. با گفته دفتر ریاست جمهوری افغانستان، اجلاس دیروز به شرکت هیئت رهبری جرگه ملی مشورتی صلح و رؤسای کمیته های 28 گانه این جرگه در قصر ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. در این اجلاس فیصله شده تا شورای عالی صلح به منظور پیشبرد مصالحه با مخالفین ایجاد شود و با کار خدا آغاز کند. اعضای جرگه ملی مشورتی صلح در ماده 11 هم قطعنامه خود خواستار ایجاد شورای عالی صلح شدند تا فیصله های این جرگه به صورت درست پیگیری شود. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که نظریات شرکت کننده های این نشست در مورد تأسیس شورای صلح جمع‌آوری شده و قرار است این شورا به زودی ایجاد شود. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 5900 طفل افغان پارسال از طریق راه‌های قاچاقی وارد اروپا شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در یک گزارشی که دیروز نشر شد گفته است که اطفال افغانستان بیشتر از پیش در نتیجه بدتر شدن وضعیت زندگی از وطنشان فرار میکنند. نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افغان، به رادیو آزادی گفت که اطفال افغان از سوی والدینشان به خاطر کسب پول به اروپا مجبور می شوند که در جریان راه با بدرفتاری های هم روبرو می شوند.
تعداد زیادی از اطفال افغان برای رسیدن به اروپا بدون والدینشان با مسافرت های خطرناک زمینی دست می زنند و قاچاقی و در معرض خطر هم قرار میگیرند. در بسیاری اوقات در معرض بدرفتاری های مختلف و نقض حقوق بشری تا خود قرار میدن تا اینکه بتانند به بعضی از کشورهای اروپایی برسند.
در گزارش اخیر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آمده است تقریبا نیم از افراد زیر سن که طی سال گذشته در اروپا تقاضای پناهندگی دادند جوانان و نوجوانان افغان بودند. بر اساس یک خبر دیگر، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید تعداد افغانهای داوطلب بازگشت کننده به افغانستان پارسال در پایان ترین سطح خود قرار داشته است. به نقل از گزارش این اداره، پارسال در حدود 250000 پناهنده افغان به کشورشان بازگشت، در حالی که بر اساس ارقام موجود در گذشته تعداد بازگشت کننده ها به افغانستان همساله در حدود 1,000,000 نفر بوده است. گفته می شود که این ارقام در 20 سال گذشته در پایان ترین سطح خود قرار دارد. رئیس اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان علت کاهش در بازگشت پناهجویان در افغانستان، عراق، سومالیا و جمهوری دموکراتیک کانگو را عدم وجود نشانه هایی برای پایان یافتن درگیری ها در این کشورها خوانده است. یک مقام وزارت دفاع فرانسه برای امکان خرید طیاره های بی پیلوت جهت استفاده در ماموریت افغانستان به امریکا می رود. هروین مورن، وزیر دفاع فرانسه، دیروز گفت که به همین منظور رئیس اداره خرید دفاعیش را به ایالات متحده می فرستد. بر اساس گزارش ها، نیروهای فرانسوی در حال حاضر 3 طیاره بی پیلوت را در افغانستان در اختیار دارند و حالا می خواهند تا به خاطر مبارزه با شورشیان در این کشور امکانات بیشتر از این ناحیه داشته باشند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس خود در لوکزامبورگ روی پلان اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران توافق کردند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا به روز دوشنبه اعلامیه‌ای را امضا کردند که علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای آن توافق صورت گرفت. بر اساس گزارش‌های این وزرا روی تحریم‌ها در بخش‌های بانکی، بیمه و حمل و نقل هوایی و زمینی توافق کردند. این توافقنامه همچنان مانع از سرمایه گذاری در بخش‌های نفت و گاز، همکاری تکنیکی، مبادله تکنولوژی و وسایل و خدمات در همین موارد در ایران شده است. یک مربی معنوی رئیس جمهور ایران به صورت علنی خواهان تولید سلاح‌های خاص شده است. گفته می شود که این سلاح‌ها در انحصار چند کشور محدود قرار دارد، به همین خاطر اظهارات این ملای ایرانی مراجعه پوشیده به صلاحیت دومی خوانده شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نسخه ای از کتاب آیت الله تقی مصباح یزدی را به دست آورده که ایران نباید خود را از تولید این سلاح‌های خاص کنار بکشد. کتاب یزدی که در سال 2005 میلادی نوشته شده و پارسال مجدداً چاپ شد، نسخه‌های محدودی دارد که در اختیار رهبران مذهبی ایران قرار داشته و مردم عام این کشور به این کتاب دسترسی ندارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد خشونت‌های اخیر در قرقیزستان را محکوم کرده و خواستار آرامش و برقراری دوباره قانون در آن کشور شده است. تنش‌ها میان قرقیزها و ازبک‌ها در جنوب این کشور حداقل 124 کشته و بیش از 1800 زخمی بر جا گذاشته است. وضعیت قرقیزستان بحث‌های را در اجلاس مقامات ارشد اروپایی به همراه داشت. کاترین هشتن رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که در حال حاضر کمک‌های بشری به قرقیزستان می‌تواند اروپا را در شرایط فعلی آن کشور دخیل سازد. اولویت نخست باید حالا رسیدگی به وضعیت بشری باشد. ما شنیدیم که ده ها هزار پناهجو از این کشور به ازبکستان رفتند و ما برای پاسخ به نیازمندی های فوری برای مردم آسیب دیده آماده هستیم. بر اساس گزارش ها ده ها هزار تن از اقلیت های ازبک نژاد به دنبال این خشونت ها که در 20 سال گذشته در آن کشور سابقه نداشته از قرقیزستان فرار کردند. در این حال سازمان پیمان امنیت جمعی تحت رهبری روسیه پیشنهاد فرستادن هلیکوپتر و تجهیزات به قرقیزستان را مطرح کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قصد دارد سخنرانی تلویزیونش در سطح ملی را امشب از قصر سفید پخش کرده و از تلاش‌های تازه آمریکا برای مهار کردن سرازیری نفت به حساب به خلیج مکزیکو ابراز کند. اوباما ساعت بعد از بازگشت از چهارمین سفرش از منطقه خلیج مکزیکو به واشنگتن سخنرانی خواهد کرد. خلیج مکزیکو از سرازیری نفت سوایل لوئیزیانا، میسیسیپی، آلاباما و فلوریدا با بحران بزرگ نفتی روبرو شده است. هیئت‌های کره شمالی و جنوبی در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره غرق شدن یک کشتی کره جنوبی توضیحات دادند. انتظار می‌رفت هیئت کره جنوبی شواهد را به شمول یک نوار ویدیویی از پارچه‌های راکتی که از زیر دریا شلیک شده بود نشان دهد، تا به این ترتیب دخیل بودن پیونگ یانگ در حادثه ماه مارچ که باعث مرگ 46 تن شد ثابت شود. سپس هیئت کره شمالی به نوبه خود در مورد این حادثه ملاحظات داشت. این سخنرانی‌ها در مقر سازمان ملل متحد به صورت جداگانه اما در پشت درهای بسته صورت گرفت.
جام جهانی 2010 میلادی.
در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی سه مسابقه امروز انجام خواهد شد. در این مسابقات نخست سلوفاکیا با نیوزیلند ساعت 4 عصر به وقت کابل مسابقه خواهند کرد. سپس در ساعت 6:30 دقیقه مسابقه بعدی میان تیم‌های پرتغال و ساحل آج برگزار خواهد شد. در آخرین مسابقه امروز که ساعت 11 شب به وقت کابل برگزار می‌شود، برزیل در برابر کره شمالی بازی خواهد کرد. در مسابقه دیشب که میان ایتالیا قهرمان جام گذشته فوتبال و تیم پاراگوئه صورت گرفت، مسابقه تساوی 1-1 به پایان رسید. پیش از این ژاپن توانسته بود کامرون را 1-0 شکست دهد و همچنان هالند 2-0 دنمارک را مغلوب ساخت. سرویس خبری این ساعت را شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونین به صفحه اینترنتی ما مراجعه کنین، azadiradio.com.
خبرهای افغانستان و جهان بود از جاوید نعیمی. و در خبرها شنیدید که صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون گفته است تهدیدهای شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان کاهش یافته، اما با گفته او تا حالا پیشرفت‌های یقینی نشده و در حال حاضر افغانستان به توسعه پروسه سیاسی نیاز دارد. دیوید کامرون در سخنرانی دیروزش به پارلمان بریتانیا درباره سفر اخیر خود به افغانستان معلومات داد و در عین حال از احتمال کشته شدن عساکر بیشتر برتانوی در افغانستان سخن گفت. جزئیات این موضوع هم از جاوید نعیمی.
دیوید کامرون پس از نخستین سفرش به حیث صدر اعظم بریتانیا به افغانستان دیروز در پارلمان آن کشور حضور یافت و گفت که تلاش های مشترک نیروهای افغان بین المللی در افغانستان و نیروهای پاکستانی در آن سوی سرحد پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است. او گفت که امروز برایش گفته شده که تهدیدهای القاعده از افغانستان و پاکستان کاهش یافته است، اما او افزود که برایش این هم گفته شده که اگر نیروهای بریتانیایی و بین المللی در افغانستان حضور نداشته باشند، القاعده باز هم به افغانستان برمیگردد و تهدیدها برای بریتانیا افزایش خواهد یافت. دیوید کامرون همچنان با وکلای آن کشور گفت که نیروهای اردوی ملی افغان تقویت شدند و 17,000 تن در جریان 6 ماه شامل اردوی این کشور شدند. با گفته کامرون این افزایش که تا ماه مارچ سال 2010 میلادی صورت گرفته، 20% دیگر به تعداد عساکر اردوی ملی افغان افزوده است. اما با گفته او پلیس ملی افغان در 6 ولایت از جمله 13 ولایت افغانستان در پلان استراتژیک که سوی جنرال استنلی مکریسل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور تهیه شده غیر مؤثر ارزیابی شده است. صدر اعظم بریتانیا همچنان در سخنرانی دیروز خود به پارلمان آن کشور هشدار داد که بریتانیا باید برای تلفات بیشتر نظامیان خود در جریان ماه‌های تابستان در افغانستان آماده باشد. او سال 2010 میلادی را سال حیاتی برای پیروزی در برابر گروه طالبان عنوان کرد. زمانی که کامرون در مورد خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان مورد فشار وکلا در پارلمان آن کشور قرار گرفت، او از تعیین جدول زمانی برای خروج از افغانستان خودداری کرد. به گفته صدر اعظم بریتانیا نیروهای آن کشور یک روز هم بیشتر از نیاز در افغانستان باقی نخواهند ماند، اما او افزود هر زمانی که اطمینان برای این اقدام حاصل شد او نیروهای بریتانیایی را از افغانستان بیرون خواهد کرد. دیوید کامرون همچنان ماموریت افغانستان را مهمترین اولویت در پالیسی خارجی بریتانیا عنوان کرد. با باور او بحران افغانستان تنها با اقدام نظامی حل شدن نمیتواند. کامرون گفته است شورش ها همیشه با توافق های سیاسی به پیروزی میرسند، نه با دستاورد های نظامی. اما او میگوید همیشه به این موضوع تاکید کرده است که توسعه پروسه سیاسی به ماموریت نظامی کمک میکند. کامرون با اشاره به مذاکرات صلح در افغانستان گفت که ثبات دراز مدت در این کشور به وسعت پروسه مذاکرات وابسته است. دیوید کامرون هفته گذشته به افغانستان، جایی که در حدود بیش از 9000 عسکر بریتانیایی مستقرند، سفر کرد و با رئیس جمهور کرزی ملاقات داشت. از آغاز سال 2001 میلادی تا حالا بریتانیا 295 عسکرش را در افغانستان از دست داده که این موضوع باعث ایجاد فشارها و همچنان کاهش حمایت از ماموریت افغانستان در داخل آن کشور شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، تا لحظات دیگر مجله فرهنگی آزادی را میشنوید و ماینک ساعت 9:14 است. نگاهی داریم به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب در مطلب از خالد مفتون.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار داده است که برنامه آمریکا مبنی بر این که مسیر جنگ افغانستان را با عملیات گسترده نظامی در قندهار تغییر بدهد، مردم بیشتر را در این ولایت با آغوش شورشان خواهد کشانید. این موضوع را روزنامه فاینانشل تایمز چاپ انگلستان به چاپ رسانده است. ریچارد براد، رئیس تیم سازمان ملل متحد که مسئولیت ردیابی طالبان و شبکه القاعده را به عهده دارد، بر روزنامه همچنین گفته است که اظهاراتی که گویا جنگ در افغانستان بریتانیا را در برابر تروریسم محافظت می‌کند غیر منطقی است. انتقاد استراتژیک شورای غربی که توسط برات، سابق رئیس مبارزه علیه تروریسم بریتانیا مطرح گردید، وضعیت دشواری را که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا با آن مواجه است وخیم‌تر می‌سازد. با وجود کسر بودجه جدی، بریتانیا پلان دارد تا تعهدات خود را در افغانستان عملی کند. به نوشته فینانشل تایمز، اظهارات آقای برات بر نگرانی‌های تاکید می‌کند که بسیاری از مقام‌های غربی و سازمان ملل متحد آن را بیان کردند. این نگرانی ها در موارد استراتژی مبارزه علیه شورشان است که جنرال استنلی مکریسل، قماندان نیروهای ناتو در افغانستان آن را تهیه کرده است. بنوشه فاینانشل تایمز وسط و پیچیدگی این استراتژی هفته گذشته زمان برملا شد که جنرال مکریستل اعلام کرد که عملیاتی که به خاطر مسئولیت قندهار طرح ریزی شده بود به تعویق افتاده است. برات همچنین گفته است آمدکرده رئیس جمهور افغانستان هم به طور قابل ملاحظه در مورد این عملیات بیمیل بوده است. وی همچنین گفته است متحدین غربی افغانستان با کمبود یک روش که نتایج منطقی را در قبال داشته باشد مواجه بودند تا از طریق آن منازعه افغانستان را خاتمه دهند. برات گفته است وی فکر نمی کند که کشورهای غربی پالیسی واضح در افغانستان داشته باشند. با گفته وی کشورهای غربی نمی دانند که چی باید کنند. در این حال روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا مطلبی را تحت عنوان افغانستان آغاز یک انجام نوشته است. روزنامه در بخشی از این مقاله نوشته است که صدراعظم بریتانیا برای اعضای پارلمان آن کشور خواهد گفت که حکومتش تلاش میکند تا پروسه را در افغانستان سریع بسازد تا بدین ترتیب نیروهای آن کشور به زودی به کشورشان برگردند. ولی تعدادی از مامورین حکومت بریتانیا میگوید کامرون تمایل دارد تا جنگی را که از حزب کارگر برایش به میراث مانده است به آهستگی به پیش ببرد. اظهارات صدراعظم بریتانیا بعد از آن بیان شد که وزرای این کشور عالی‌ترین قماندان نظامی بریتانیا را به خاطر چگونگی پیشبرد عملیات جنگی در افغانستان از مقامش سبکدوش ساختند. برطرفی زود انگام جاک استوروب لیدرسیز بریتانیا شرایط را برای کامرون فراهم میکند تا رئیس جدید را انتخاب کند تا از استراتژی و این نظارت کند. لایم فاکس وزیر دفاع بریتانیا تقاعد قبل از وقت جاک را به روز یکشنبه اعلام کرد. با گفته وزیر دفاع بریتانیا شخص مناسب به زودی در این مقام ارشد نظامی تعیین خواهد شد.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
انسان هرچی کمتر سخن بگوید بهتر به سر و سامان می رسد. همیشه چیزی را بنویس که بتوانی زیرش امضا کنی. مردم به خاطر توقع خود بدبختی می کشند. سلام و سلامتی. ملیه احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم. در این برنامه نگاهی به نمایشگاه عکس در هرات داریم که اخیراً برگزار شد. اما مدیتیشن یا تمرکز فکر، چگونه میتوانید روی هر کاری که مشغولید فقط روی آن کار فکر خود را جمع و متمرکز بسازید؟ دستورهای کارآمدی را در این باره به شما گرد آوردم که در جریان برنامه تقدیم خواهد شد. در مجموعه هفت شهر عشق خالد نویسا با شماست، اما خبرهای فرنگی را حسب معمول برشنا نظری تهیه کرده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان عملاً برنامه بازسازی 10 آبده تاریخی در ولایت غزنی و بررسی سایر محلات تاریخی این ولایت را آغاز کرد. دکتر سید مختوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در رأس هیئت به ولایت غزنی سفر کرده بود گفت که آنان تلاش می‌کنند با ترمیم ساحات و آبدات تاریخی این ولایت غزنی را آماده بسازند تا در سال 2013 میلادی با عنوان مرکز تمدن و فرهنگ اسلامی مسمی شود.
غزنی هرچند داغدار و اوگار و نیمه ویرانه، هنوز هم مایه افتخار جهان است، مایه افتخار جهان اسلام است و چنان که می دانین در 2013 پایتخت فرهنگی جهان اسلام خواهد بود. برای آماده کردن غزنی به خاطری که به استقبال سال 2013 بره، کارهای فراوانی باید صورت بگیره.
کار بازسازی برخی از ساحات دیگر ولایت غزنی نیز در یک سال گذشته آغاز شده است، اما مقامات دولتی افغان میگویند که برای اجرای برنامه‌های وسیع بازسازی در این ولایت به هزینه‌های مالی بیشتر نیاز دارند. برخی از نمایندگان غزنی در شورای ملی افغانستان نیز میگویند که روند بازسازی به کندی به پیش می‌رود و دشوار است که همه برنامه‌ها تا سال 2013 میلادی، یعنی تا 3 سال آینده عملی شود. برای نخستین بار یک نمایشگاه عکس‌های پلیس و رسامی‌هایی که اطفال در مورد پلیس افغانستان ترسیم کرده‌اند در کابل به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه به طور مشترک به وسیله وزارت داخله افغانستان و همچنان سازمان ملل متحد راه اندازی شده است. جنرال منیر منگل، سرپرست وزارت داخله افغانستان، در مراسم افتتاح این نمایشگاه چنین گفت:
نمایشگاه در برگرینده نقاشی هایی که توسط اطفال به سرپناه که از طریق موسسه آشانه حمایت می گردد تحت عنوان پلیس من دیدگاه اطفال صورت گرفته و همکاری لطفا سازماندهی گردیده است. البته این نقاشی نشاندهنده درک و دیدگاه اطفال در مورد پلیس می باشد که آنان همه روزه برخورد پلیس را با مردم مشاهده می نماید که توسط اطفال بین سنین 10 تا 15 سال نقاشی گردیده است.
این نمایشگاه تلاش کرده تا تصویر تازه از ارتباط پلیس با مردم را ارائه کرده و در این حال تصورات اطفال افغان را نیز در مورد آنچه از پلیس و عملکرد آنان در جامعه دارند ارائه کند. نیروهای پلیس ملی افغانستان در سالهای اخیر آموزش‌های ویژه‌ای را در مورد برخورد با مردم و ارائه خدمات غیر مسائل امنیتی در کشور دیدند، اما تا هنوز هم در برخی از مناطق به شمول کابل از برخورد نادرست تعداد از نیروهای پلیس با مردم شکایات وجود دارد. کابل خود را برای برگزاری یک سمینار پژوهشی در مورد کارنامه ها و شخصیت خان عبدالغفار خان مبارز آزادی خواه منطقه آماده می کند. قرار است این سمینار به تاریخ 6 میزان امسال برای 2 روز در کابل راه اندازی شود. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که برگزار کننده های اصلی این سمینار پژوهشی هستند میگویند که نخستین اجلاس مقدماتی را در این خصوص دایر کرده و تصمیم دارند تا دانشمندان از کشورهای هند، پاکستان، تاجیکستان، ایران، روسیه و کانادا دانیز در این سمینار دعوت شوند. خان عبدالغفار خان که در سال 1268 شمسی در شهر پشاور تولد یافت، به عنوان یکی از مبارزین راه آزادی و عدم خشونت در منطقه شناخته می شود که بخش اعظم عمر خود را در این راه وقف کرده است. و خبر آخر این که ده ها تن از خبرنگاران و فرهنگیان در ولایت هلمند خواستار تحقیقات جدی در مورد علت کشته شدن صمد روحانی خبرنگار افغان در این ولایت شدند. این خبرنگاران و فرهنگیان که به مناسبت 2 سالروز شهادت صمد روحانی گرد همایی را برگزار کرده بودند گفتند که از 2 سال به این طرف در مورد کشته شدن این خبرنگار در هلمند تحقیقات درست صورت نگرفته و عوامل آن نیز شناسایی نشده است. عبدالصمد روحانی 2 سال قبل به وسیله افراد مسلح ناشناس اختطاف گردید و بعداً جسد وی یافت شد. در ولایت جنوب افغانستان خبرنگاران با تهدیدهای دائمی امنیتی روبرو اند و بیشتر خبرنگاران در این ولایت شکایت دارند که برای تهیه گزارش و صحبت با مردم به مناطق دورافتاده رفتن نمی توانند.
آهنگی بود به صداهای وجیه و فرید رستگار که تصنیف این آهنگ از دکتر عبدالسمی حامد است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
لحظات هم به قصه دو بیماری که آخرین روزهای زندگیشان را سپری می کردند گوشتید. شاید این قصه بتواند زندگی شما و دیدگاه شما را نسبت به زندگی تغییر دهد. در شفاخانه در یک اتاق دو بیمار بستری بودند، دو بیماری که هر دو از یک بیماری کشنده عذاب می کشیدند و تنها یکی از این بیماران اجازه داشت که روزی یک ساعت بروی بسترش بنشیند تا به کمک نشستن آب اضافی که همه روزه در ششهایش جمع می شدند تنشین شود. بستر این بیمار درست در برابر کلکین قرار داشت. بیمار دیگر حتی برای لحظه هم نمی توانست بنشیند و او 24 ساعت شب و روز را ناگزیر بود با پشت راست کشیده در بستر به سر برد. این دو بیمار روزگار برگشته هر روز ساعتها با هم قصه می کردند. آنان از گذشتهشان، از خانواده هایشان، از دوره عسکری، حرفه و از ایام تعطیلات کارشان قصه می کردند. بیماری که بسترش در برابر کلکین قرار داشت و هر روز برای خالی کردن آب اضافی ششهایش باید ساعت را در بستر در حالت نشسته می گذراند، همه آنچی را که از دریچه مقابلش می دید برای هم‌اتاقی زمینگیرش قصه می کرد. و بیماری که توانایی نشستن را نداشت هر روز ساعت با شنیدن حرفها و تصویرهای هم‌اتاقیش احساس لذت و آرامش می کرد، احساس تحرک و احساس زنده بودن می کرد. او از قصه های هم‌اتاقیش رنگها را نزدش مجسم می کرد و همه آنچی را که در بیرون از اتاق در هوای پاک و فضای آزاد می گذشت در ذهنش مجسم می کرد و جان می گرفت. بیمار نشسته برای بیمار خوابیده قصه می کرد. دریچه کلکین با پارک زیبای باز می شود که در کنار دریاچه شفاف موقعیت دارد. در این دریاچه مرغابی های قشنگ چشم را نوازش می دهند و اطفال نازنین در کشتی های کوچک در میان آب بازی می کنند. دختران و پسران جوان و عاشق دست در دست هم در کنار دریاچه و میان گلهای رنگارنگ قدم بر می دارند و راز دل می گویند و آسمان این پارک زیبا در افق با رنگ روشن و خطوط شفاف چشم را نوازش می کند. وقتی بیمار نشسته در کنار کلکین فضای بیرون اتاق را تصویر می کرد، بیمار لمیده در بستر چشمانش را برای دقایق می بست و آن فضای زیبا، آسمان آبی، دریاچه شفاف، مرغابی گک ها، اطفال نازنین و عاشقان آرزومند را در ذهنش مجسم می کرد و از دیدن آن همه صحنه های تازه و باصفا برای دقایق در عالم خیال لذت می برد. روزها، هفته ها و ماه ها به همین ترتیب گذشتند و ما یک روز صبح، زمانی که نرس با اتاق آمد تا از بیماران وارسی کند، متوجه شد بیمار کنار گلگین به خواب پرارامش جاودانه فرو رفته است. نرس از دیدن این وضع بسیار متاثر شد، همکاران خود را صدا کرد و لحظات بعد جسد بیمار را از اتاق به سردخانه بردند. ساعت پس از مرگ بیمار کنار گلگین، بیمار دومی که تا آن روز توان نشستن را نداشت، از نرس خواهش کرد اگر ممکن باشد چپرکت او را نزدیک گلگین انتقال دهد. نرس پذیرفت و چپرکت بیمار دومی را در کنار گلگین جابجا کرد و بعد اتاق را ترک نمود. بیمار زمینگیر که به شنیدن قصه های شیرین بیمار اتاقیش که دیگر در این دنیا نبود عادت گرفته بود و حالا میخواست خودش آن فضای زیبا، آسمان شفاف، دریاچه پاک، مرغابی ها، اطفال و رفت و آمد عاشقان میان گلها را تماشا کند، با تلقین و اعتماد به نفس به خود حرکت داد و با قوت مرموزی به پهلو خزید، خودش را بلند کرد و بعد از ماها قدرت نشستن و بستر را در خود باز یافت و آهسته آهسته فضای بیرون دریچه در برابر چشمانش نمودار شد. و اما چشمان حیرانش از کنار دریچه بر دیوار خالی استاد. او در برابر گلگین و جز از یک دیوار خشتی بلند هیچ منظره ای را نیافت. نرس را صدا زد و گفت چی چیزی هم اتاقی قبلیش را واداشته بود تا با دیدن این دیوار خالی از این همه تصاویر زیبا و دوست داشتنی حرف بزند و از فضای بیرون در برابر چشمانش بهشت بسازد. نرس گفت دوست بیماری تو نابینا بود و حتی دیوار را نمی دید، اما او از این همه قصه پردازی شاید خواسته بود تا را به زنده ماندن و زندگی کردن ترغیب کند. برای شما و در انتظار شما همیشه خوشی های عظیمی وجود دارند. اگر غمی را با کسی قسمت می کنید، آن غم را نصف ساخته اید. و اما اگر خوشی را قسمت کنید، خوشی دو چندان می شود. اگر می خواهید خودتان را توانگر احساس کنید، همه آنچی را بشمارید که دارید و با پول خریده نمی توانید. امروز برای شما تحفه عظیم است و به همین دلیل است که امروز را به زبان انگلیسی The Present می گویند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در افغانستان اقوام مختلفه با زبانها و لهجه‌ها و هم انعنات مختص به خود و در جوار هم زندگی می کنند. این اقوام در پهلوی اینکه آداب و رسومی به خصوص خود را ارائه می کنند، هر کدام دارای موسیقی معلی خود نیز می باشند که این موسیقی ها در پهلوی شباهت ها تفاوت های هم با هم دارند. در این هفته جاوید فیضی گزارشی تهیه کرده است درباره موسیقی شمالی.
عاشق شیرین لبان ما کمی فراک از تمی گل رو خام خواب بسر باک عاشق شیرین لبان ما کمی فراک از تمی گل رو خام خواب بسر باک.
سبک موسیقی شمالی یکی از معروفترین سبک‌های موسیقی افغانی است که در ولایات پروان، بغلان و کابل نواخته میشه. که سبک موسیقی در ترکیب ارکستر و نحوه اجرای ملودی‌ها وجوه مشترک با موسیقی لوگری داره. و آوازخوانان این سبک در عین زمان که آواز می‌خوانند، تنبور نیز می‌نوازند. عظیم احساس مسئول دفتر موسیقی احساس آلات موسیقی سبک شمالی را معرفی میکنند.
تنبور کار میکنن، دول است، دیگه هارمونیا است، رباب، این سچه ساز ملی شمالی گفته میشه. دیگه از اون چیز زیافه کار نمیشه که مثال تبله است، دلرباز، گیتار است، کیبورد چیزا نیست. ساز شمالی از آلات موسیقی سچه ملی کار گرفته میشه.
تعداد زیادی از آوازخوانان ای سبک در رادیو تلویزیون ملی افغانستان آهنگای ثبت نمودند که فرید احمد طبل نواز گروه هنری احساس نامای هنرمندا را گرفته میگه.
فیض کاریزیست، گل محمد سالفیس، مثلا امیدالای چارکاریز، عارف معرفیست، گلامت پروانیست، تیمور قاسمیست، همی کسا هستن در این بخش کار میگن، دسترسی برای موسیقی شمالی دارن.
موسیقی سبک شمالی در افغانستان طرفداران زیاد دارد. از این خاطر هنرمندان ای سبک با آهنگای دلنشین خود محافل خوشی مردم زینه.
شمالی لاله‌زار باشد و ما چه
سهر باشه با ما چی شوام در پرم و روزم بطالی نگار جان انتظار باشه شمالی میروی اول بیاری شمالی میروی اول خیال اول جان جو
شهر عشق نوشته و ترتیب از خالد نویسا
من کیستم فلک زده دل شکسته تار طمع ز دامن یاران گسسته در تنگنای تیره اوها مانده خونین جگر چولاله از خاک رسته از جام وصل باده هجران چشیده و از کوی یار دور به عزلت نشسته از سیر نوبهار و طرب بر کناره و از یادگار زندگی شوم خسته دل در قبال اهرمن نفس داده جان را به آب تیره پندار شسته آن کس ز سوز و ساز فروزی بود خبر که از باغ شیر چیده گل دست دسته شنوندگان عزیز را به برنامه دعوت می کنم که در آن شعرهای مرحوم استاد محمد فقیر فروزی پنجشیری جا دارد. سخنان درباره گفتار و پندار در شعرهایش هم ارائه می گردد. محمد فقیر فروزی را در رده شاعران چند بودی میتوان جا داد، به این معنا که وی هم شاعر غنایی است، هم تعلیمی و هم ناظم پختکار. مرحوم فروزی در سال 1311 شمسی در پنجشیر زاده شد و در 1327 با خانواده‌اش به کابل آمد. فروزی پوهنزه شرعیات را در کابل تمام نمود و در پست‌های متعدد دولتی کار کرد. مطالعه گسترده‌ای که در ادبیات داشت او را به جهان بی‌پایان شعر کشاند. گل‌های مهرگانی نخستین کتاب شعر است که در سال 1343 هجری شمسی چاپ شده است. پس از آن تا سال 1380 سه اثر دیگرش به بازار کتاب رفت. دیوان او در این اواخر در 323 صفحه در کابل چاپ گردیده است. مرحوم فروزی را می توان یکی از پرکارترین شاعران بعد از دهه 30 در افغانستان دانست. آثار آماده چاپ وی به 14 کتاب می رسد. فروزی با سبک نزدیک به خراسانی شعر می سراید، کنج چشم هم به اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی، فردوسی، سنایی، سعدی و حافظ دارد و با این حال شیوه مخلوطی از سبک‌های ادبی را در آثارش تجربه می‌کند. از ویژگی‌های عمده موضوعی شعر او، عشق و علاقه او به صلح و دوستی و آزادی و آبادانی وطن و مهر میان انسان هاست. سالار عزیزپور، شاعر و منتقد افغان، در حالی که بر روش بیان مرحوم فروزی اشاره می‌نماید، با برجستگی های دیگر شعر وی نیز انگشت می‌گذارد.
آقای فروزی با علاقمندی و تسلطی که نسبت به شعر کلاسیک داشت، به سبک‌های مختلف شعر فارسی سروده‌های داشته که البته شاخصه برجسته کارایشان که کار زیارا با دیگر شاعرای هم زمان و هم دورشان متمایز می‌سازه، همان در مایه‌ای که اینا را زیادتر به طرف میر و عشق و آشتی و صلح و همبستگی می‌کشانه، این در میان شعرشان برجستگی داره و از میان مجموعه سبک‌ها و سبک خراسانی سرودهایشان بیشتر نزدیک بودند. در پولیزی که اینا در درون مایه های شعرشان به اسطوره ها توجه کردند و به مسائل مختلف زندگی، مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی توجه داشتند، اینا بیشتر توجهشان به می مسائل از نگاه درون مایه بیشتر توجهشان به میر و عشق و صلح و دوستی بوده.
این حرف های سالار عزیزپور درست به نظر می رسد، زیرا دیوان اشعار فروزی لبریز از مفاهیم و آموزه های در باب وطن دوستی، صلح پروری، عشق به انسان و آزادگی است. این سروده فروزی را مثال می آورم: بیا که مام وطن یار و دوستدار تراست، ستاده بر در امید و انتظار تراست، بیا که خواهر غمگین و دلشکسته تو، فسرده خاطر و محزون و بیقرار تو راست، بیا که خیش و تبار تو منتظر برهند، دو چشمشان بره هر یک ستاره وار تو راست، بهار کشور بیگانه نیست جای طرب، بهار میهن خود جو که دلشکار تو راست، بیا که غربت و مهجوری و پریشانی ز حد گذشت و از این بیش ناگوار تو راست، بیا که دوره صلح است یک دلی و نشاط، همه وسایل راحت در این دیار تو راست، بیا بیا که ز صلح است فر و بهبودی، اگر نه جنگ و جفا گستری شعار تو راست، صدای صلح بلند است از در و دیوار، بیا که آشتی و صلح افتخار تو راست، غم گذشته ز دل دور دار و شادی کن، به هر که بنگری امروز غم گسار تو راست، بیا که منتظران تو دوست دارانند، بیا که شعر فروزی به یادگار تو راست. مرحوم فروزی درد و الم و رنج و اندوه خود را براحتی در سروده هایش بازتاب می دهد. شعرهای او همراز و مصاحب اویند. به گونه مثال، وقتی که وی در زمان جنگ های تنظیمی دهه 70 ویرانی وطن و دربدری افغان ها را می نگرد، به شعر پناه می برد و از ناچاری اشک های خود را با کلمات می افشاند. شد ملک تبه از جنگ، داد از تو آه از من، زین بیش نمی شاید، خواه از تو خواه از من. سرگشته و ناشادیم، با خیش در افتادیم، در سنگر غم بفتاد کرچ از تو کلاه از من. با جنگ و بداندیشی زشت است حکمرانی، گیرم که توانت بود مهر از تو و ماه از من. وزلاف و گزاف ما جز رنج نشد حاصل، مردم به سطوح آمد گاه از تو و گاه از من. در داو قمار عشق شطرنج هوس بازیم، تا رخ بکند بازی پیل از تو و شاه از من. با غیر پناه بردن کاریست نشایسته، آری ز خدا باشد فر از تو پناه از من. آبادی میهن خواه در کار زراعت کوش، گر ولع تو افزون است گندم ز تو کاه از من. وز ابلق روز و شب ما راست فروزی فر، آن صبح سپید از تو وین شام سیاه از من. البته تبهره که فروزی در قافیه بندی و ارکان سازنده شعر داشته، این توانایی را به امید داده که هر موضوع روزمره و حتی لحظات و حوادثی که نزد دیگران عادی جلوه می نمود را شکار کند و در قالب نظم بیاورد. با این حال دیوان او دارای نظم‌های زیاد هم هست. سالار عزیزپور نیز این موضوع را تایید می کند.
یکی از ویژگی های سرایشیان در کل زیادتر میور نظم بر سرودهایشان بیشتر سنگینی می کند، گیره زیادتر علاقمندیشان به موضوعات مختلف زمان می رسند که در هر زمان در هر فرصت در رابطه به هر موضوع اینا توانمندی را داشتند که یک سروده را انشا نمایند و ای برخواسته از امو کوشش و تلاش و علاقمندیشان به شعر شاعری بوده که حتی گپه های عادی خوده و مسائل روزمره را یه به زبان شعر می آوردن.
مرحوم فروزی در اشعارش خلوتگدی هم برای احساسات و آمده های ذهنی خود داشته است. اشعار زیاد غنایی در دیوان او آمدند که نشان دهنده ذوق او در این راستاست. یکی از اشعار او این است: دوست می دارم که باشم بعد از این پهلوی تو، تو بگیری بازوی من، من ببوسم روی تو. دوست می دارم که باشد خلوت و شام وصال، خواب اگر آید گذارم سر سر زانوی تو. در جبینت راز عشق و دلربایی یافتم، این اشارت می رساند خمخم ابروی تو. ای بهشتی روی مشکین موی بزمارای دل، صبح را ماند ازار و شام را گیسوی تو. چون فروزی دل به هندو می سپارد محتسب، گر ببیند به تهاشا همچومن هندوی تو. به نظر می رسد که مرحوم فروزی زندگانی پر از تب و تاب ادبی داشته و عمر را زایی نگذشتانده است. الحاج وحید الله فروزی، یکی از فرهنگیان و فرزند مرحوم فروزی، این راز را با ما در میان میگذارد.
فروزی در چند مورد علاقه خاصی داشته، همیشه کتاب دستش بوده، دقت نظر داشته، در اجتماع برخورد نیک با مردم داشته، آگاهی با مجموع مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته، آشنا با فرهنگیان زبان با وقت خود بوده. دیگه اشعارهایشان فعلا در حالت ترتیب شدن و با حالت چاپ است که در او کوشش میکنیم که نظر شاعرها و نویسنده های بزرگ افغانستان بگیریم.
با آن هم مرحوم فروزی در جامعه ادبی افغانستان چنان که باید شناخته نیست. وی خود میگوید: من گوهرم و رونق بازار ندارم، آوخ که در این شهر خریدار ندارم. یک دلیل این بی‌توجهی و اغماز را آقای عزیزپور می آورد.
یکی از کسایی که در موردشان اغماز صورت گرفته و برشان توجه نشده آقای محمد فقیر فروزی بوده که با وجودی که در زمان خود یکی از پرکارترین کسانی بوده و این بی توجهی فکر میکنم نه تنها در مورد آقای فروزی بوده بلکه برمیگرده به بی توجهی ما نسبت به ادبیات و فرهنگ ما.
اگر قبول کنیم که شعر آینه تمام نمای درون و حاصل تجلیات و مکنونات ضمیر یک شاعر است، مرحوم محمد فقیر فروزی را باید در پیوند با آثارش یک شاعر صلح‌جو و وطن دوست دانست. عشق و علاقه او به کشورش تقریبا در هر سروده او رخ می نمایاند. برنامه را با آهنگ با صدای شفیق مرید خاتمه می بخشیم. این آهنگ را به دلیل انتخاب نمودیم که شعرش از مرحوم محمد فقیر فروزی است.
شب و روز از فراق روی آن جانان می سوزم، شب و روز از فراق شهرا در خانه می سوزم، با مثل آتش صحرا در خانه می سوزم. شب و روز از فراق روی آن جانان می سوزم، چون پرواز